سلام و خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. آغاز میکنیم با مهمترین خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده روز پنجشنبه و همزمان با شدت گرفتن اعتراضات در ایران اعلام کرد که اگر مقامات ایران شروع به کشتن مردم کنند، اقدامهای شدید علیه این کشور انجام خواهد شد. با گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، دونالد ترامپ در یک مصاحبه گفت که به آنها، یعنی مقامهای ایران، گفتم اگر شروع به کشتن مردم کنند، کاری که معمولاً در جریان شورش‌هایشان انجام می‌دهند، آنها شورش‌های زیاد دارند. اگر چنین کنند، ما به آنها ضربه بسیار سختی خواهیم زد. شهرهای مختلف ایران بیش از 10 روز است که شاهد اعتراضات اقتصادی سیاسی است، اعتراضاتی که ده ها کشته بر جای گذاشته و صدها تن دیگر هم بازداشت شدند. مرکز خبرنگاران افغانستان ممنوعیت تصویر برداری و نشر تصاویر زندجان در ولایت روزگان از سوی طالبان را نکوش کرده و آن را خلاف اصول آزادی بیان و رسانه های آزاد خوانده. این نهاد روز پنجشنبه با نشر اعلامیه گفت که اداره امر به معروف و نهی از منکر روزگان دستور منع فیلم برداری و نشر تصاویر زندجان را در این ولایت صادر کرده. بر بنیاد این دستور، تلویزیون ملی در اروزگان به رادیو مبدل شده و خبرنگاران محلی هم از گرفتن و نشر تصاویر منع شدند. مرکز خبرنگاران افغانستان از طالبان خواسته تا این دستور را لغو کنند. بر اساس معلومات این مرکز، اروزگان 24مین ولایت است که ممنوعیت نشر تصاویر زندجان به گونه رسمی در آن اعلام می شود. وزارت دفاع سوریه پس از چند روز درگیری‌های مرگبار با جنگجویان کرد، روز جمعه از برقراری آتش‌بس در چندین محله شهر حلب خبر داد. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، در بیانیه این وزارت آمده است برای جلوگیری از هر گونه تشدید درگیری نظامی در داخل محله‌های مسکونی، وزارت دفاع اعلام می‌کند که از ساعت 3 بامداد آتش بس در اطراف محله‌های شیخ مقصود، الشرفیه و بنی زید شهر حلب برقرار می‌شود. نیروهای حکومت سوریه در حلب با نیروهای دموکراتیک سوریه به رهبری کردها درگیر بودند. درگیری هایی که طی چند روز گذشته دست کم 21 کشته بر جای گذاشته. دو طرف یکدیگر را مسئول آغاز درگیری های روز سه‌شنبه می‌دانند، در حالی که اجرای توافق برای ادغام اداره و نیروهای نظامی کردها در ساختار حکومت با بنبست روبرو شده. مسکو و پاریس زندانیان را مبادله کردند. روسیه روز پنجشنبه لاورن وناتیر پژوهشگر فرانسوی را آزاد کرد و فرانسه هم در بدل بسکتبالر روسی دانیل کاساتکین را رها ساخت. وناتیر که مشاور یکی از مراکز گفتگوهای بشر دوستانه در ژنو است، در سال 2024 از سوی یک محکمه در مسکو با اتهام جاسوسی و فعالیت به عنوان عامل خارجی به 3 سال زندان محکوم شده بود. فرانسه در آن زمان اتهام جاسوسی علیه این شهروند خود را رد کرد. دانیل کاساتکین از سوی ایالات متحده به داشتن ارتباط با یک گروه هکرها متهم شده بود. او سال گذشته در ماه جون در میدان هوایی پاریس به درخواست آمریکا بازداشت شد. کاساتکین هم اتهامات وارد شده بر خودش را رد کرده. و اداره هواشناسی جرمنی پیش بینی کرده که در 2 روز آینده طوفان‌های شدید و برفباری به ویژه در شرق، مرکز و شمال جرمنی رخ خواهد داد. و دنبال این پیش بینی‌ها، حزب حاکم جرمنی نشست مهم سالانه خود را لغو کرد. همچنان شماری از مکاتب در شهرهای هامبورگ، برمن و بخشای از ایالت ندر ساکسن روز جمعه تعطیل خواهند بود و آموزش از راه دور جایگزین شده. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. در ادامه برنامه، بسته شدن راه‌های تجارتی میان افغانستان و پاکستان.
در دو سوی گذرگاه غلام خان مردم بیکار شده اند، اما در این فصل بیشترین زیان متوجه پاکستان است، چون پاکستان کشور تولید کننده است و ما کشور وارداتی و مصرفی هستیم.
در یک گزارش تازه آمده که افغانستان با یکی از شدیدترین بحران‌های آموزش در جهان روبرو است.
دو برادرم هست که از دوش مکتب میره، اونا که صبح مکتب میرن و دو خواهم شیره که دیگه همیشه عشق از دشمایشان است و از آمت های چندین ساله که پدر مادر به خاطر فرزند خود تحمل میکند، اما با آمدن طالبان تمامش حیف شده.
سخنان رئیس جمهوری ایالات متحده در مورد دیدار احتمالی با ولیعهد پیشین ایران.
I've watched him and he seems like a nice person, but I'm not sure that it would be appropriate at this point to do that as president.
و بیجا شدن هزاران تن از حلب سوریه.
امروز تا همین لحظه تقریبا 13500 نفر اینجا را ترک کردند. بیشترین مواردی که ما دیدیم زنان، کودکان و افراد دارای نیازهای ویژه بودند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شماییم. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید که بسته شدن راه‌های تجارتی میان افغانستان و پاکستان باعث خسارات هر دو طرف شده، اما بازرگانان پاکستانی نسبت به تاجران افغان زیان بیشتر دیدند. خانجان الکوزای عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان گفته است که بخش خصوصی هر دو کشور تلاش های برای بازگشایی این مسیرها انجام داده، اما تا کنون نتیجه مشخص حاصل نشده. این در حال است که تاجران وزیرستان شمالی هم میگویند که تجارتشان با رکود مواجه شده. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در واکنش به گفته های تاجران وزیرستان شمالی می گوید که بسته شدن گذرگاه ها به شمول بندر غلامخان نه تنها به تاجران پاکستانی بلکه به تاجران افغانستان نیز آسیب رسانده. تجاران وزیرستان شمالی درست پیش به بخش مشال رادیو آزادی گفته بودند که از زمان توقف تجارت با افغانستان بازار میرامشاه به رکود کامل رفته و دکانداران و کارگران بیکار شدند. خانجان الکوزای عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در گفتگو با رادیو آزادی می گوید که بسته شدن گذرگاه غلامخان به تاجران هر دو طرف آسیب زده، اما تاجران پاکستانی بیشتر ضرر کردند زیرا بازار افغانستان بر روی تولیدات آنها بسته شده است.
در دو سوی گذرگاه غلام خان مردم بیکار شده اند، اما در این فصل بیشترین زیان متوجه پاکستان است، چون پاکستان کشور تولید کننده است و ما کشور وارداتی و مصرفی هستیم. کشور مصرفی اگر از یک مغازه خرید نکند از مغازه دیگر می کند، اما تولید کننده تولیدات خود را کجا
ببرد؟
به گفته آقای الکوزه اکنون فصل برداشت و تجارت سبزیجات و میوه ها برای تاجران پاکستانی است و همزمان کارخانه های سمنت، دواسازی و تولید تجهیزات زراعتی در پاکستان نیز به دلیل بسته بودن راه های تجارتی با افغانستان متوقف شدند. در آن سوی مرز حاجی عبدالله خان رئیس اتحادیه تاجران سبزی و میوه میگوید که در وزیرستان شمالی فرصت کاری دیگر وجود ندارد و اقتصاد مردم به تجارت با افغانستان وابسته است.
وقت گذرگاه غلام خان باز باشد تمام روزگار ما آباد است. بازار رونق دارد، کارگران مصروفند و با موترها و ترانسپورتشان کار میکنند.
حاجی عبدالله خان از حکومت پاکستان و طالبان در افغانستان خواسته که راه‌های تجارتی را دوباره باز کنند. همچنین قمرالزمان مسید منشی عمومی اتحادیه تاجران پاکستان به رادیو آزادی گفت که ناامنی‌های طولانی مدت در وزیرستان شمالی از پیش فعالیت‌های اقتصادی را تضعیف کرده بود و بسته شدن راه غلامخان به سوی ولایت خوست زیان‌ها را بیشتر کرده است. او تاکید کرد که حکومت‌های پاکستان و طالبان باید مشکلات خود را از راه گفتگو حل کنند. در همین حال محمد یوسف کریم رئیس اداره حکومتی وزیرستان شمالی به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفته که نگرانی ها و شکایت های تاجران را به نهادهای مربوطه انتقال می دهد و افزوده که تصمیم بستن تجارت از سوی حکومت پاکستان گرفته شده، صلاحیت بازگشایان نیز با اسلام آباد است. یک روز پیش از این اظهارات، نشست نمایندگان اتاقهای تجارت افغانستان و پاکستان برای گفتگو درباره بازگشایی راه‌ها به تعویق افتاد و مسئولان نگفتند که آیا تاریخ تازه برای این نشست تعیین شده یا نه. پس از درگیری‌ها میان طالبان و نیروهای پاکستانی در امتداد خط دیورند در ماه اکتبر سال 2025، حکومت پاکستان تمام راه‌های تجارتی با افغانستان را بست. در واکنش حکومت طالبان در افغانستان اعلام کرد که راه‌های تجارتی با پاکستان تنها در صورت باز خواهد شد که اسلام آباد تضمین بدهد که این راه‌ها را در هیچ شرایط دوباره نمی‌بندد و آن را به عنوان ابزار سیاسی استفاده نخواهد کرد. همچنان مردم در دو سوی خط دیورند نگرانند که ضرر مالی بیشتری را متحمل نشوند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانید که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
به می اواخر برسانهی که من کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. این برنامه را همین حالا به گونه زنده از طریق وبسایت ما هم شنیده می توانید. آدرس ما www.azadiradio.com. حالا هم در مورد یک گزارش تازه آمده که افغانستان با یکی از شدیدترین بحران‌های آموزش و یادگیری در جهان روبروست. این گزارش به تازگی از سوی صندوق کودکان ملل متحد یونسف و سازمان علمی آموزشی و فرهنگی ملل متحد یونسکو منتشر شده. ما در گزارش در این مورد با شماری از زنان در داخل افغانستان هم صحبت کردیم.
موش دنریوال تولینی زیاد گلمن او خپایو.
این زن از باشندگان ولایت کندهار افغانستان میگوید اگرچه در 20 سال گذشته با وجود دشواری های زیاد تحصیلات عالی خود را ادامه داده، اما با گفته او بازگشت طالبان به قدرت و ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و پوهنتون‌ها موجب ناامیدی شدید شده است. او که مادر دو دانش آموز دختر است و نخواست نامش را در گزارش بگیریم، روز پنج شنبه 8 جنوری به رادیو آزادی گفت:
موش طول ارمانون اوهیل ده خواب سر خواب
سوی تمام آرزوهای ما را به خاک یکسان کردن. ما از جامعه جهانی بسیار گلمند و ناراحت هستیم، زیرا آنها فقط نظارگر رنج و آزار ما هستند و محروم کردن ما از آموزش را تنها چند کلمه محکوم میکنند، در حالی که امید ما این بود که از حقوق ما قاطعانه دفاع کنند.
زهرا باشنده مکرو ریان سوم شهر کابل که قبل از ممنوعیت طالبان متعلم صنف نهم بوده و سال گذشته دو خواهر دیگرش صنف ششم را تمام کردند، نیز بر رادیو آزادی گفت که هرچند خانواده‌اش برای تامین مصرف تحصیلشان زحمت کشیدند، اما این ممنوعیت آنها را با شرایط سخت و دشوار روبرو کرده است.
چون دخترا مکتب نمیره، یک دهنده نامعلوم به سر میبریم. ما دو برادرم است که از دوش مکتب میره، اونا که صبح مکتب میرن و تو خواهم همیشه چیره که دیگه هم باور کنی که همیشه عشق از دشمایشان است و از آمدهای چندین ساله که یک پدر مادر به خاطر فرزند خود تحمل میکند، اما با آمدن طالبان تمامش حیف شده.
این در حالی است که صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونسف و سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو در یک گزارش مشترک تازه درباره وضعیت آموزش در افغانستان در سال 2025 اعلام کردند که دستاوردهای دو دهه گذشته در زمینه دسترسی به آموزش از سال 2021 به این سو به دلیل سیاست های محدود کننده، کاهش سرمایه گذاری های دراز مدت، محدودیت های مالی ناشی از تحریم ها و شرایط بحرانی انسانی با سرعت تضعیف شده است. با گفته این گزارش، میلیون ها کودک به ویژه دختران از آموزش محروم ماندند و نتایج آموزشی در همه سطوح به شدت آسیب دیده و از بین رفته است. یونسف و یونسکو در گزارش مشترک 44 صفحه‌ای خود که روز چهارشنبه 7 جنوری در وبسایت هایشان منتشر کرده، با ابراز نگرانی گفتند که افغانستان با یکی از شدیدترین بحران های آموزش و یادگیری در جهان روبرو است و حدود 93% کودکان تا پایان دوره ابتدایی در این کشور حتی قادر به خواندن و درک یک متن ساده نیستند. در این گزارش آمده که در سال 2024 میزان شمولیت یا ثبت نام در مقطع آموزش ابتدایی به حدود 6.77 میلیون دانش آموز رسیده است، اما رشد آن نسبت به سال 2023 متوقف شده است. بر اساس این گزارش از این میان حدود 3.78 میلیون دانش آموز پسر و 2.98 میلیون دانش آموز دختر بودند و مشارکت آنان به طور فزاینده تحت تاثیر فقر، نیاز خانواده ها به کار کودکان و کاهش کیفیت آموزش قرار گرفته است. در گزارش یونسف و یونسکو آمده که مشارکت دختران در بخش آموزش متوسطه در سال 2022 به صفر کاهش یافت و بر اساس سیاست های وضع شده توسط حکومت طالبان تا کنون این وضعیت به حال خود باقی است. در این گزارش تخمین زده شده که تا کنون حدود 2.2 میلیون دختر زیر سن از آموزش متوسطه یا بالاتر از صنف ششم محروم شدند و 397,000 دختر دیگر در هر سال تحصیلی از ادامه تحصیل منع می شوند. همچنین بیش از 2.13 میلیون کودک در سنین ابتدایی از مکتب بیرون ماندند که حدود 60% آنها دختران هستند. در این گزارش مشترک یونسف و یونسکو همچنان آمده که تمام آموزش دوره متوسطه تضعیف شده و بر اساس معلومات تایید شده ثبت نام برای این سطح آموزش در سال 2024 با حدود 1.1 میلیون دانش آموز کاهش یافته، در حالی که این رقم در سال 2021 تا 1.24 میلیون بلند بوده که بر اساس این گزارش این وضعیت بازتاب دهنده محرومیت کامل دختران و کاهش مشارکت پسران است. این در حال است که حکومت طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت در افغانستان محدودیت های آموزشی بر دختران بالاتر از صنف ششم و سپس بر تحصیل دختران پانتون ها و تا اینستیتوت های طبی وضع کردند که در نتیجه صدها هزار دختر از آموزش و تحصیلات عالی محروم شدند. هرچند حکومت طالبان اعلام کرده بود که این ممنوعیت ها تا دستور بعدی رهبر آنها به تأخیر افتاده و وعده داده بودند که پس از فراهم شدن امکانات برای آموزش دختران آنها دوباره به مکاتب و پانتون ها بازگردند، اما این محدودیت ها هنوز پابرجاست. محدودیت ها و ممنوعیت های طالبان علی زنان و دختران واکنش های گسترده ای در داخل و خارج از کشور برانگیخته که اکنون نیز ادامه دارد و سازمان های بین المللی بارها نگرانی خود را درباره پیامدهای منفی آن ابراز کردند. یونسف و یونسکو همچنین در 8 اکتبر سال 2025 در یک گزارش مشترک هشدار داده بودند که ممنوعیت آموزش متوسطه دختران توسط طالبان بیش از 2.2 میلیون دختر را از رفتن به مکتب محروم کرده است. این سازمان ها افزودند که اگر این ممنوعیت ها ادامه یابد تا سال 2030 4 میلیون دختر دیگر نیز از آموزش محروم خواهند شد که به طور بالقوه تا سال 2066 باعث زیان اقتصادی حدود 9.6 میلیارد دلاری برای افغانستان خواهد شد.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. حالا هم در مورد ایران و سخنان تازه دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده قسمی که در خبرها هم گفتیم، آقای ترامپ روز پنجشنبه و همزمان با شدت گرفتن اعتراضات در ایران گفت که اگر مقامات ایران شروع به کشتن مردم کنند، اقدامهای شدید علیه کشور انجام خواهد شد. آقای ترامپ در گفتگو با هیوت مجری محافظه‌کار رادیویی گفت که به اونا، یعنی مقامهای ایران، گفتم اگر شروع به کشتن مردم کنند، کاری که معمولاً در جریان شورش‌هایشان انجام می‌دهند، آنها شورش‌های زیاده دارند. اگر چنین کار کنند، ما با آنها ضربه بسیار سخت خواهیم زد. ترامپ پیش از این هم دو بار به حکومت ایران در مورد استفاده از خشونت علیه معترضان هشدار داده بود. دونالد ترامپ در مصاحبه پنجشنبه خود در پاسخ به سوال در موردی که آیا پیام برای مردم ایران دارد گفت: فقط می توانم بگویم به شدت به آزادی فکر کنید. هیچ چیز شبیه آزادی نیست. شما مردم شجاعی هستید و اتفاقی که برای کشور شما افتاده شرم‌آور است. رئیس جمهوری ایالات متحده همچنان در مورد دیدار احتمالی با شاهزاده رضا پهلوی ولیعهد پیشین ایران اعلام کرد:
Well, I've watched him and he seems like a nice person, but I'm not sure that it would be appropriate at this point to do that as president.
خب من او را دنبال کردم و به نظر می رسد آدم خوبی باشد، اما مطمئن نیستم که در مقطع فعلی انجام چنین دیدار در جایگاه رئیس جمهور کار مناسبی باشد. فکر می کنم باید اجازه بدهیم همه وارد میدان شوند و ببینیم چه کسی مطرح می شود. الزاماً مطمئن نیستم که این کار در حال حاضر اقدام مناسبی باشد. شهرهای مختلف ایران بیش از 10 روز است که شاهد اعتراضات اقتصادی سیاسی است، اعتراضاتی که ده ها کشته بر جای گذاشته و صدها تن هم بازداشت شدند. گزارش های دریافتی آکی از این است که همزمان با خاموشی و قطع اینترنت در بخشی از تهران و برخی نقاط دیگر ایران، اعتراضات شبانه در شهرهای مختلف آغاز شده. گروه نت بلاکس بر اساس شاخصهای همزمان قطع سراسری اینترنت در ایران را تایید کرده. بر اساس ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، مناطق آریاشهر، نارمک، ولیعصر، بلوار، کشاورز، یوسف آباد، خیابان آزادی در تقاطع اسکندری، نارمک و تهران سر در پایتخت شاهد تجمع معترضان در 12 روز اعتراضات اقتصادی و سیاسی علیه جمهوری اسلامی بوده. از شهرهای تبریز، اهواز، کرمان، اصفهان، عراق، قائمشهر، تالش در گیلان و بندر گاز در گلستان هم خبر می رسد که معترضان تجمعهای خود را آغاز کرده و علیه مقامهای حکومتی به ویژه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی شعار می دن. مرگ بر دکتاتور جاوید شاه، این آخرین نبرده، پهلوی بر می گرده. آزادی، آزادی، آزادی از جمله شعارهایی است که در ویدیوهای منتشر شده از شهرهای مختلف شنیده می شود. در اردبیل هم تجمعها باعث ایجاد ترافیک سنگین در منطقه شریعتی این شهر شده. ویدیوهای ارسالی به رادیو فردا حضور معترضان در بهبهان خوزستان را نشان می دهد که در میدان بیمارستان این شهر بیرق شیر و خورشید را معترضان در دست دارند. معترضان شعار مرگ بر خامنه‌ای و این آخرین نبرده پهلوی برمیگرده را سر می تن. بر اساس گزارش ها در بعض از مناطق به سوی معترضان تیراندازی شده و گاز اشک‌آور هم استفاده شده. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حضور معترضان در بلوار وکیل آباد مشهد را در پنجشنبه شب نشان می‌دهد. ویدیوی دیگری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد در برخی نقاط ایران از جمله در نازی آباد تهران موتورسایکل‌های نیروهای حکومتی به آتش کشیده شدند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
بسته شدن حمام‌های زنانه بخشی از محدودیت‌های حکومت طالبا بر زناست که زندگی روزمره‌شان را دشوار کرده. ما با شماری از این زنا صحبت کردیم. بیاین بیشتر در این گزارش بشنویم.
شماری از زنان در افغانستان میگویند که در بیش از 3 سال گذشته، زمانی که حمام‌های زنانه برای آنان بسته شده، با مشکلات جدی و روزافزون روبرو شدند. به گفته آنان نبود امکانات شستشو و دسترسی به آب گرم، به ویژه در زمستان سرد، موجب شده است که خود و کودکانشان بیشتر در معرض بیماری‌های ناشی از سرد سردی هوا مانند سرماخوردگی، درد مفاصل و بیماری‌های جلدی قرار بگیرند. بسیاری از مادران می‌گویند که مجبورند خود و کودکانشان را در تشناب سرد بشویند یا شستشویشان را برای روزها به تأخیر بیاندازند. عاطفه باشنده شهر مزار شریف و ولایت بلخ که مادر 4 کودک زیر 12 سال است، در صحبت با رادیو زودی خواهان باز شدن دوباره حمام‌های زنانه شد و افزود که این شرایط فشار روانی و نگرانی‌های روزمره او را افزایش داد. دست
گاز تشناب روشن میکنیم، اونجا حمام بده کلان یا خرد مقصد بخاری مخاری نیست، با بروزر صندلی و رخو بده بسیسی نه بغل نش، این متو برق هم نیست، روزی یک ساعت برق میه خلاص به خلاص هیچ دم مشکلات خوزی ها فسه خدا جان آدم زودتر کدام مشکل بگه. سمساب خوب بود که اونجا حمام میرفتی طفلم حمام میدادی خدا تا هم گرم گرم آلده کجاست تشناب یخ گاز در میتیم گرم نمیشه ورسیرم با نیم وازک میمانیم باش که بویش نه برای نگیره.
این زنان تاکید میکنند که حمام های زنانه نه تنها محل شستشو بلکه جای برای حفاظت از سلامت و امنیت کودکان و آرامش زنان بود و بسته ماندن آن باعث شده زمستان های سرد و طولانی زندگی روزمره زنان و کودکان را بسیار دشوار کند. صفیه از غرب شهر کابل به رادیو آزادی گفت که بیشتر خانواده ها در افغانستان در خانه های خود حمام گرم ندارند و به حمام های خارج از خانه نیاز دارند.
به یه خانه هستم که تکاو است، بسیار سرد است، حموم ما ممتو بزرگه و ما اصلا نمیتونم گرم کنم، چه قسم گرم کنم حمامو، ناچار یک ساعت لاب داغ میکنیم حمام میکنیم. بچه های ما کلن زمستان ها بلکل بیزار هستن از حمام، یکی شخصا خود من هر وقت میفتم حموم بیروی احساس رو آرامش میکنم، سبک میشدم، هم آب فرامون بود هم محیط حمام گرم بود که اینا حمام ها رو بسته کردن، مردم ها بسیار به تکلیف کردن. نمیدونم ما اصلا شکایت خوب بریم به کجا بگیم، به کی بگیم حمام ها رو چرا اینا بسته میکنه.
حکومت طالبان به سلسله وضع محدودیت ها بر زنان در خزان 1401 حمام های عمومی زنانه را بست. به گفته مسئولان حکومت طالبان این تصمیم بخشی از رعایت قوانین و موازین اجتماعی و دینی است. آنان بدون توجه به امکانات واقعی تشنابها از جمله داشتن آب گرم و فضای مناسب به ویژه در فصل های سرد سال در افغانستان مدعی شدند که هر خانه حمام دارد و زنان می توانند در خانه حمام کنند. شماری از فعالان حقوق زن اما می گویند که بسته بودن حمام های زنانه یکی از مشکلات جدی زنان در افغانستان است و تاکید می کنند که دوباره امکان دسترسی زنان به آن فراهم شود. ناهید مسعودی یکی از این فعالان به رادیو آزادی گفت که بسته ماندن حمام های زنانه سلامت و آسایش زنان و کودکان را آسیب زده و بر زندگی روزمره و آرامش روانی آنان تأثیر منفی گذاشته است.
در اصل خلاف موازه های دین شریعت است. اسلام تاکید به نظافت بهداشت کرده و جزء از ایمان دانسته. بسته بودن حمام ها مشکلات جدی و حاد است برای زنان، به خصوص در این فصل سرما. اگر حمام ها باز باشه ما میتونیم با اندکترین پول به نظافت بهداشت خود رسیدگی کنیم و اکثر کسایی که در خانه مریض هستن مشکل حاد است و خواهش ما ای است که برای بهبود شرایط زندگی مردم تلاش کنن، بگذارن حمام ها برای زنان باز باشن.
برخی دیگر از فعالان حقوق زن از جمله فاطمه اعتمادی نیز به رادیو آزادی گفت که بسته شدن حمام های زنان از سوی طالبان فراتر از یک مشکل روزمره، زندگی و رفاه زنان و کودکان در افغانستان را تحت تأثیر قرار داده است. به گفته او این شرایط فشارهای روزمره را افزایش داده و ضرورت دسترسی پایدار به امکانات بهداشتی برای زنان را برجسته می کند.
اردوی سوریه در سومین روز درگیری ها محله های کردنشین شهر حلب را به شدت بمباران کرد. حکومت سوریه و نیروهای کرد یک دیگر را به آغاز درگیری های روز سه شنبه متهم کردند. در این میان هزاران تن مجبور به ترک خانه هایشان شدند. بیشتر در این گزارش. شماری از باشندگان شهر حلب در سوریه پنجشنبه 8 جنوری به فرار از بخشای از این شهر ادامه دادند. با گزارش رسانه‌های دولتی، درگیری میان اردوی سوریه و نیروهای دموکراتیک سوریه بر رهبری کردها هزاران غیر نظامی را مجبور به ترک خانه‌هایشان کرده.
امروز تا همین لحظه تقریبا 13500 نفر اینجا را ترک کردند. بیشترین مواردی که ما دیدیم زنان، کودکان و افراد دارای نیازهای ویژه بودند. شماری از بیماران به شفاخانه منتقل شدند و به برخی دیگر در داخل آمبولانس‌ها خدمات صحی ارائه شد.
درگیری ها میان دو طرف سه شنبه 6 جنوری آغاز شد. اردوی سوریه به باشندگان حلب دستور داده که خانه هایشان را ترک کنند. حکومت سوریه نیروهای دموکراتیک سوریه را متهم کرده که از مناطق عمدتاً کردنشین برای راه اندازی حملات استفاده می کنند.
مهمان آزادی.
محترمه زهره جان محمدی، مشاور امور مهاجرین در هامبورگ، به برنامه مهمان آزادی رادیو آزادی خوش آمدین.
تشکر، زنده باشین. سلام بر شما و شنوندگان محترم شما. زهره محمدی هستم و بسیار خوشحال هستم که امروز شما را دارم.
تشکر. زهره جان محمدی، در این برنامه اول خود شما را ما میخواییم خوب بشناسیم، به شنوندگان عزیز ما در افغانستان شما را معرفی بکنیم. بهتر است که اول از زبان خود شما بشنویم. اگر خودتان به شنوندگان عزیز رادیو آزادی معرفی کنیم خوش میشم. بفرمایید.
تشکر. زهره محمدی هستم و در آلمان زندگی میکنم. مدت 3 سال هست در بخش مشاور بر امور مهاجرین بر مردم خود خدمت میکنیم در بخش های مختلف. و همچنان خودم نویسنده هستم و در افغانستان تولد شده ایم و سمستر دوم رشته حقوق بین الملل عمومی بودم که بعد از اون یک سفر کوتاه داشتیم و ویزای شنگن که به آلمان سفر کردیم و متباقی تحصیلات رو در اینجا ادامه دادم و فعلا همچنان امرای چندین وکلا و همچنان آقای وحید رویان فعلا در خدمت مهاجرین هستم. طبعا مشکلاتی که دچار افغانستان شد و یک حادثه بسیار غیر منتظره بود و ای باعث شد که همه جوانا به خاطر ادامه تحصیل و از اینکه زندگی خود بتونن و تحصیلات و یک کشور خوبتر و امنتر ادامه بتن و مهاجرت کردیم و خودم در افغانستان همچنان فعالیت های زیادی را داشتم، خصوصا امرای وومن پروژکت بود و امرای یوس آی دی و در آلمان همچنان خوشبختانه در بخش های مختلف فعالیت داریم.
در مورد زندگی شخصیتان کدام چیز جالب دارین که به شنونده عزیز ما بگوین یا بریم روی تحصیلاتتان در آلمان؟
من خودم مجرد هستم و امرای خانواده در آلمان زندگی میکنم و روزهای زیادی را امرای مهاجرین و هموطنان سفری میکنم و زندگی شخصی ما فعلا ارتباط میگیره با آینده مهاجرین و زیادتر وقت میگذارم برای هموطنهای ما. چنانچه یک از گفتار بسیار نیک از آقای وحید رویان است که میگن اگر از وطن دور استیم از وطندار دور نباشیم. فعلا در دیار غربت در کنار مهاجرین و هموطنان صد صادق هستیم و با اونا یک جای از حق خود دفاع میکنیم. ما همچنان نویسنده هستم و کتاب ما عنقریب و نسل میرسه به نام سهرمانان تاریخ و ما در این کتاب مقایسه فرهنگی داشتم بین کشور آلمان و همچنان افغانستان که چی تفاوت‌های فرهنگی میان این دو کشور وجود دارد، چون هدف ما به این است که بتوانیم کشورهای مدرن و پیشرفته را نزدیک بسازیم به فرهنگ‌هایی که فرهنگ‌های خوبی که ما داشتیم و فعلا متأسفانه دچار یک سلسله مشکلات‌های سیاسی شده و این کتاب قریب به نشر می‌رسد به نام قهرمانان تاریخ است و ضعف‌ها در رابطه با حقوق زن و کودکان و همچنان شرایط کلی افغانستان بحث شده.
نقاط عمده کتابتان اگر به زبان بیان بسیار عمده، یعنی مقایسه کردین به چه نتیجه رسیدین؟
در یک قسمت از کتاب من نوشته هست که ما از زمان ظاهر شاه مقایسه کردیم که روابط بین افغانستان و آلمان چگونه بود. ما یکی از نمونه های یک پاسپورت افغانی را که ما از زمان ظاهر شاه در دسترس ما قرار گرفت و متاسفانه چون مثل سال ما اوقدر بزرگ نبود و نمیفهمیدم که در زمان ظاهر شاه دولت افغانستان و یا افغانستان چی یک اعتبار در جامعه بین الملل داشت. در این پاسپورت تاپی ظاهر شاه بود و یک متنشان بود که بر کسایی که خدمت میکردن در افغانستان و اونا میتونستن در تمام از کشورها بدون ویزا سفر بکنن و البته ما باید بگیم که
قبلا در زمان ظاهرشاه روابط افغانستان با کشورهای اروپایی و همچنان آلمان بسیار یک روابطه نزدیک داشتن که حتی بدون ویزا میتونستن به آلمان سفر بکنن و این و فعلا متاسفانه در حساب با افغان ها خیلی زیاد پرابلم مشکل هستن که بعضی از کشورها قبول نمی کنن به خاطر از اینکه افغان ها میگن که اعتبار زیاد ندارن. ما ببینیم به این نتیجه می رسیم که افغانستان بسیار شرایط خوبی را داشتن، یعنی سپری کردن و ما باید دوباره از گذشته های خود باید چیزی که داشتیم، دارایی که داشتیم و یا اعتباری که در جامعه بین الملل داشتیم باید حفظ بکنیم و دوباره در این حساب باید ما همگی در کنار یک دیگه خود استفاده شده و دفاع بکنیم و این یکی از هدف عمده کتاب من بود. و بخش دیگه که ما مقایسه کردیم بعد از جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد، زمانی که دولت آلمان با کمبود نیرو ضرورت داشت، چون قبلا خانم ها زیاد در جامعه آلمان متهم نبودن و اشتراک نداشتن، اما بعد از جنگ جهانی دوم ای که خانم ها چطور سهم گرفتن به خاطر آبادی کشور خود و این بحث کتاب ما هست و همچنان شرایط فعلی و قبلا خانم های افغانستان که چقدر امکانات خوبی را داشتن، اما متاسفانه بعد از اینکه جنگ های زیاد را سپری کردن و دوباره مکاتب بسته شد و نمیتون از حق خود دفاع بکنن. این تمام موضوعات هستن که ما در کتاب خود روی بحث قرار گرفتیم و همچنان ما یک فرش لگ دارم و یا که پیشنهاد داریم که چطور میتونیم در این شرایط فعلی بتونیم زنان و کودکان افغان از این بحران ما نجات بدیم. همچنان روی این موضوعات در کتاب من نوشته شده.
شما این یگانه کتاب دانست یا دیگه کتاب دارین؟
کتاب های زیاد نوشته کردیم، اما اولین اثر ما عنقریب به نشر خواهد رسید. به سه زبان هست، به زبان دری، انگلیسی و آلمانی.
مسئله که در این روزا زیاد روی صحبت میشه مسئله وضعیت مهاجرین افغان در جرمنی است مخصوصا. چرا وضعیت مهاجرین افغان در جرمنی روز به روز خراب و خرابتر شده میره؟ در این مورد چی گفتنی داریم؟
متاسفانه سیاست آلمان در قبال مهاجرین تغییر کرده. اقتصاد نباید بگیم، چون جنگ اوکراین و همچنان جنگ هایی که فعلا رخ میده، این یک سلسله مشکلات اقتصادی را برای آلمان وارد کرده و این باعث میشه که دیگر دولت آلمان توانایی حمایت از مهاجرین نداشته باشه و همچنان فعلا به این نظر هستن که فعلا با یک حساب اینا میخوان ارتباط بگیرن امرای دولت افغانستان که یعنی کشور امن هستن و دیگه نیاز نیست، در صورتی که چنین چیز نیست. و ما خبرهای بسیار زیاد تازهی دارم در افغانستان که متاسفانه هنوز مکتبا بسته هست و اقتصاد ضعیف است و امنیت درست وجود نداره. اینی سیاست های باعث شده که فعلا جامعه آلمان حمایت زیاد خود در قبال مهاجرین افغان توجهی نداشته باشن، اما چهره های سیاسی وجود داره در آلمان که هنوز هم حمایت میکنن برای از اینکه کارمندای محلی که به امرای وزارت خارجه آلمان در افغانستان فعالیت داشتن هنوز هم به سر دولت فشار میارن تا بتونن که کسایی که جانشون به خطر هستن از پاکستان انتقال بدن به طرف آلمان. بعضی از کیسا متاسفانه رد شده و بعضی از کیسا هنوز هم مورد بررسی دولت آلمان قرار داره و اونا همچنان عنقریب شاید این حمایت از طرف دولت آلمان دریافت کنند. و ناگفته نمونه سیاست پاکستان همچنان در قبال مهاجرین یک سلسله مشکلات را ایجاد میکنه که متاسفانه شما شاید از این هستین که وقت بسیار کم دادن و همچنان در سفارت آلمان همچنان نامه‌ای که پاکستان نوشته کرده که باید هر قدر زودتر باید امی افغانایی که وعده انتقال به آلمان داده باید زودتر به پرونده از اینا رسیدگی شود.
بله، نه تنها در پاکستان بلکه در ایران هم در این روزا وضعیت مهاجرین افغان بسیار زیاد خراب است. بله. اتر یک امکانی هست که در مجموع روی مهاجرین افغان چی در آلمان چی در اروپا و یا چی در امریکا و ایران و پاکستان هم کم کار شود که یک راه حل پیدا شود، در این مورد فکر کردین؟
نه بیشتر، چون من اطلاعات دارم اگرچه من نمیفهم که این اطلاعات چقدر دقیق هست، اما شما میفهمین که با کشورهایی که مهاجر میپذیرن اونا از طریق حمایت سازمان ملل متحد اونا یک مقدار پول را دریافت میکنه، اما به دلیل از این که جامعه سازمان ملل متحد در پاکستان و ایران یعنی از بخاطر مهاجرین پول را پرداخت نکرده، از این خاطر این مشکلات باعث از ایجاد شده به نظر من که به اینا زیادتر اخراج داشته باشند به طرف افغانستان. اما سر از اون در قسمت آلمان وکلای شورای ولایتی خانم میدی آشفته همچنان چندین وکلای دیگه که در این بخش کار میکنن همه روزه با ما یک جا پیشنهاد کردیم و هنوز هم حمایت میکنیم، برخصوص برای خانم ها و خانواده هایی که در معرض خطر قرار دارن اونا به طرف آلمان بیاین. اما باز هم سیاست تغییر کرده متاسفانه، اما باید همه مردم تلاش بکنن برای از این که فشار بیارن و جامعه ملل و همچنان یک راهی را پیدا کنن که بتونن همراه پاکستان و ایران صحبت بکنن تا بتونن یک راه حل کلیدی به خاطر از این که خصوصا افغانایی که در معرض خطر دارن اونو افراد نشن. و این تلاش هم روزی است و ما از تمام هموطنهای ما در هر جایی که هستن تقاضا میکنم تا یک جای در کنار یک دیگه بیستن و در این مورد حمایت خود نشان بدن، از خصوصا طفلا و خانمایی که فعلا در معرض خطر در کشورهای بیگانه چون ایران و پاکستان قرار دارن. ما یک و نیم سال پیش یک سفر داشتم و ایران بود و ما دیدم که وضعیت مهاجرین اصلا خوب نبود، بسیار روی بد میشد، چون غرور یک انسان وقتی که پامال میشه این بسیار زیاد مشکلات بیماری های مختلف روانی را ایجاد میکنه و ما واقعا خوش نبودم و همیشه بارها گفتم و همیشه هنوزم تلاش دارم که بتانیم برای هموطنهای ما در شرایطی که فعلا قرار داره بتانیم کمک.
در کنفرانس بن اولین فیصله که شد دوج امنیت در افغانستان بود و شرط دوم یا ماده دومی بود که برگرداندن تمام مهاجرین افغانی به شکل آبرومندانه به افغانستان بود. مگم در سالهای جمهوریت هم این کار نشد و حالا روز به روز وضعیت خرابتر شده میره و وضعیت مهاجرین، مثلا تعداد زیاد افغانها در خارج کشور تشریف دارن. خب به نظر شما چاره اساسی چی هست؟ چی باید شود؟
ما نباید اجازه بدیم که دولت کانتکت با طالبان داشته باشه، بخاطر از اینکه به این مسئله وقتی حکومت که اصلا مورد قبول مردم افغانستان نیست، حقوق مساوی نیست، چطور باید کشورها یا جامعه بین المللی اون رقم یک حکومت به رسمیت بشناسه؟ به نظر خود من چون یک خانم هستم و فکر کنیم یک طفل که اگر 12 ساله بوده و امروز بعد از 4 ساله که طالبان آمده، فکر کنین که او آمده 19 یا 18 ساله شده، فکر کنین چند سال از این بدون از اینکه به مکتب بره ای ازایی شده، یعنی هیچ مثل یک انسان ور او در کشور و مملکت که از خودش از حق ازیر نداره که تعلیم بکنه، تحصیل بکنه و با یاد او جامعه کار بکنه. فکر بکنید شما چطور میتونن که به این فکر بکنن که جامعه بین المللی که او را باید به رسمیت بشناسن؟ به نظر ما اصلا باید از ناجه‌های بلند حقوقی باید این موضوع پیگیری شود، یا که یک رژیم جدیدی بیاید که هم شمول از خانم ما و هم از آقایان شامل این حکومتداری باشه، که یعنی یک رقم مساوات باشه و بتونن درس بخونن، اجازه کار داشته باشن و بتونن آرام زندگی بکنن. این مشکلات هست که فعلا دامنگیر است و شما اگر متوجه شده باشین که سفارت برلین همچنان میخواستن برای طالبان تسلیم کنن، بعد از تظاهرات زیاد به این نتیجه رسیدن که نباید این کار صورت بگیره، اما باز هم سیاسون هستن در آلمان که میخواین اونا ارتباط مستقیم با طالبان داشته باشه و اونا رو به رسمیت بشناسه. و این واقع زمینی زیاد مساعد میسازه در حساب از اینکه کسایی که در معرض خطر هستن نادیده گرفته شده، چون اینا خود میگن که نیولا وقتاین کشور امن است. چون این نیست، فکر بکنیم میگن افغانستان آل امن از جنگ نیست، در یک باغوشون امن است، چون کلگی گرفتن در زندان انداختن، در یک مملکت که تو نتونی از حق خود دفاع بکنی، از خود صحبت نتونی بکنی، پس چطور آدم میتونه که کشور امن بگه؟ کشور امن این جایی هست که دولت از این که ملتش یا مردمش در روی یک موضوع صحبت آزادانه صحبت بکنه نباید ترس داشته باشه، اما متاسفانه در افغانستان چنین نیست. خانمای بیچاره را به تحصیل و وظیفه اجازه نمیتن، یعنی چی این قانون؟ و خود یک خانم اصلا اجازه از این نداره که مثلا در یک کلاب ورزشی بره، بیرون بره، کار بره. و شما شاید از این باشین که وقتی که یک زن آزادی میخواد به این معنا نیست که او باید یک لباس برهنه بپوشد. فقط گفتم ما در چارچوبات اسلام قبول داریم که بریم و ما کلاب بریم، ما در چارچوب اسلام ما قبول داریم که به وظیفه بریم، و اما چیزایی که من فکر میکنم مسلمان او رو ما میتونیم باید پیش ببریم ما او را قبول داریم، اما به شرطی که ما را اجازه بدیم به مکتب بر تحصیل. این سلسله مشکلاتی است که ایجاد کرده در شرایط افغانستان. به نظر ما هیچ اصلا این رقم یک رژیم نباید مورد قبول هیچ مرجع حقوق بین المللی باید باشه. باز هم میگم ما و شما باید کلگی ما، چی ازاره باشه، چی قوم پشتون باشه، چی ازبک باشه، فعلا به خاطر ملت خود باید یک جای شویم، به خاطر از اینکه بتانیم سرنوشت یک کشور را تعیین بکنیم. اما متاسفانه هنوز هم امی که یک دیگه خدا نمیپذیرن، هر کس تلاش زیاد دارد قدرت برسه، اما متاسفانه بسیار زیاد مشکلات ایجاد کردن در افغانستان و همچنان ما میبینم و ممالک خارجی هم همچنان اینا متحد هنوز هم نیستن، هنوز هم برای از اینکه خودشان به قدرت برسن یا یک قوم خاص یا یک مردم خاص برن و حکومتداری بکنن، این بسیار هنوز هم به میرای غلط خود روان است. و بازم پیشنهاد میکنم رای حلشی است که همه افغانا از هر اقوامی که باشن امروز باید به خاطر ملت خود، به خاطر کشوری که چندین سال این قدامت تاریخی داره، نباید برای از اینکه از آثار تاریخی ما، ارزش‌های تاریخی ما، گذشته ما از بین بره، باید در کنار یک دیگه خود استاد شد. فقط خود مردم افغانستان میتونن که از این بحرانی که فعلا دامنگیرشان هست خود نجات بدن. به غیر از او فکر نکنم کدام رای دیگه باشه. هدف ما این بود که دولت آلمان میخواستن که به یک نحوه و دولت طالبان به رسمیت بشناسن. ما هدفم این بود که نباید اجازه بدیم که کار صورت بگیره. تلاش بکنیم برای از اینکه اجازه ندیم که دولت آلمان حکومت طالبان را به رسمیت بشناسن.
به نظر شما افغان‌ها چطور میتونن که یک تشکیلات قوی داشته باشن که صدایشان جامعه جهانی جدی بگیره؟
رای حل این است که باید در قدم اول تمام افغان‌ها در هر ممالک اروپایی یا کشورهای بیرون از اروپا یا امریکا و دیگر کشورهایی که زندگی میکنن، باید همه از اینا باید یک رای را، یک طرح را باید آماده بسازن و این طرح باید هر چی زودتر باید به سازمان ملل باید پیشنهاد شود و یا به جامعه آلمانی و مرجع‌های بلند اقلی باید ای پیشنهاد شود که شرایط فعلی که دامنگیر افغانستان هستند و مهاجرینی که میآیند متاسفانه هیچ توجهی برشان صورت نمیگیره. در این موضوع نی طرح میتونه برای ما و شما کمک کنه. فکر کنین در هامبورگ تقریبا 75,000 افغان زندگی میکنه، تنها در شهر هامبورگ. ما میتونیم که مثلا یک راهکار در ایجاد بکنیم که این 75,000 در این گفتمان شرکت داشته باشند و این طرح تنها شهر هامبورگ ما میتونیم مسئولیت بگیریم و این راجع بکنیم برای سازمان ملل و یا مرجع‌های حقوقی که میتونن باید از حقوق مهاجرین دفاع بکنن. طرح بسیار خیلی آسان است، فقط باید احساس مسئولیت بگیرن تمام هموطنان ما که در هر کشوری که زندگی میکنن، از هر قومی که هستن، اینا باید طرح را و مشکلات را که در افغانستان سپری کردن و مشکلات فعلی که وجود داره باید در روی ورق بنویسن و این طرح را پیشنهاد بکنن برای با امضای خود و ایمیل آدرس و شماره تماس و محل که جایی که زندگی میکنن باید پیشنهاد بکنن برای سازمان ملل. به نظر من این رای بسیار بهتر تر است و این کار میتونه آدم بتونه بسیار در بخش‌های مختلف حمایت بکنن برای مهاجرین و همچنان احتمال دارد که بسیار یک حرکت ملی باشد. فقط باز هم تکرار میکنم، باید همه افغان‌ها در حساب از این که بتانند سرنوشت یک ملت و مهاجرین سرنوشت را تغییر بدن، باید در کنار یک دیگه خود بیستن و همچنان طرح را برای سازمان ملل و یا همچنان بلندترین مرجع‌های حقوقی باید پیشنهاد کنند.
در مورد امی خان دیاسپورا بسیار زیاد کار شده، منتها کل کارا جداگانه جداگانه بوده. افغانا فعلا چطور میتونن امی وضعیت خود بهتر بسازن؟ چی یک مدل میتونن پیشنهاد کنین؟
اما ما باید از هر نگاه مسئولیت دارن در مقابل وطن، وطندار و این کشور خود باید اینا مسئولیت پذیر باشن. شما شاهد هستین که مردم فعلا از کسایی که قبلا در دولت کار کردن و اینا اگر بخواین در رأس یک تشکیلات اگر قرار بگیرن، مردم افغانستان دیگه بارزون اعتبار ندارن، چون شهید دادن و سالهای سال کار کردن، گشنگی رو دیدن، اما بازم بسیار براحتی سیاست تغییر کرد و شکست خوردن و مهاجر شدن و زندگی خود از دست دادن. فکر بکنین در این شرایط باید، یعنی یک مرجع بسیار درسته که از طریق یک مرجع بسیار خوبه باید کنترل شود، باید این پیشنهاد شده برای افغان ها که بیاید اونا از مسئولیت بگیرن. فقط اینمی به اتفاقی شد، ببخشید که من این موضوع رو میگم، این باعث شده که افغان ها از یک دیگه خود اتا دور شوند. اگر بتانیم یک رای درست را انتخاب بکنیم که همه اقوام در این حرکت ملی اشتراک داشته باشه، باید یک طرح بسیار خوب و هدف این حرکت باید واضح باشه که ما روی کدام موضوعات ما کار میکنیم و مسئولیت کسایی که عضویت این حرکت دارن چی مسئولیت در مقابل داره و مثلا چطور میتونیم که مثلا در کنار این طرح باید به شکل واضح از طریق یک مرجع باید پیشنهاد شود. مثلا شما
قسم از دیاسپوری گفتین، ما همچنان یک بخش جدید تازه ما از بخش تشکیلات هامبورگ شناو سرش کار میکنیم و این بسیار یک قدم بسیار نیک هستن و این ملی مرکه که میگن در شهرهای مختلف این فعالیت دارن و ما شروع میکنیم و تشکیلاتش از هامبورگ فیران در حساب تشکیلات و اعضای تیم که بتانن این طرح مردم را پیشنهاد بکنن، ما روزانه در این فعالیت داریم و کوشش میکنیم که یعنی یک طرح خوب را ایجاد بکنیم. فقط باید در کسایی که در رأس این طرح وجود دارن و یا کسایی که میخوان این طرح را پیشنهاد بکنن و همه مردم باید وادار بسازن برای از اینکه مسئولیت خود را بگیره، باید به شکل درست باید مدیریت شود. این فعالیت هایی هستن که فعلا ما انجام میدیم و شما قسمی که یادآوری کردین، این دیاسپورا میتونه فعلا شورای مختلف را در خود آلمان طرح دارن که باید تشکیل شه، مثلا شهر هامبورگ تکمیل شد، شهر منشن و بعض شهرهای دیگر تا اون روز بر ما راپورشان داده نشده.
در مورد فعالیت‌های اجتماعی بگوییم یا کلتوری افغان‌ها در آلمان، اگر بگوین افغان‌ها چقدر کوشش میکنن که امو فرهنگ خود نگه دارن و فراموش نکنن که اولادشان مثلا قسم تربیه بکنن که وطن فراموش نکنن، در این ساحه فعالیت‌ها چطور است در آلمان؟
130 فرعین یا انجمن وجود داره در شهر هامبورگ که مربوط به افغان ها میشه و تعداد اندفت از اینا در بخش فرهنگ سازی کار میکنن، دیگراش متاسفانه به نام هستن. فعلا نهادهایی که تازه تشکیل شدن که بتونن فرهنگ افغانستان رو نگاه کنن و بر مردم آلمان معرفی بکنن، یک انجمنی که تازه تأسیس شده که من خودم در رأس هستم، افغان دایت کلتور بروک هست، یعنی پل فرهنگی بین آلمان و افغانستان هست، و همچنان خانه افغان هستن که فعالیت میکنن، یک نهاد دیگه به نام سبز نشان هستن که اینا تازه اینا فعالیت های خود آغاز کردن و اینا بعد از برنامه های فرهنگی و کلتوری که دارن اینا کوشش میکنن که واقعا تشکیل کنن برای طفلایی که تازه به آلمان، طفلایی که در آلمان تولد شدن و اونا هیچ چیز نمیدن، اونا بسیار علاقمندی دارن که در مورد کشور خود بدانن، فرهنگ کشور خود بدانن، اما تعداد کم از این انجمن ها در این بخش فعالیت میکنن و آرزو دارم که همه جوان ها تشویق شوند و اشتراک بکنن در این انجمن ها و بتونن که فرهنگ و بخش های هنری که ما داشتیم، نویسندگان افغان بوده سعرا و همچنان آثار هنری که ما داشتیم بتونیم به زبان های مختلف ترجمه کنیم و به دسترس مردم افغانستان در آلمان و حتی آلمانی ها قرار بدیم. خیلی مردم آلمان از افغان ها کرده علاقمندی زیاد دارن که در رابطه با فرهنگ افغانی بفهمن، اما متاسفانه بسیار کمی از افغان های ما در این بخش فعالیت دارن. اینمی بی علاقه بودن مردم خود ما باعث از این شده که جوان های امروزی کم بدانن در مورد افغانستان، در مورد کشورشان، در مورد فرهنگشان این مسائل اتفاق افتاده و آرزو دارم که دوباره مردم مسئولیت بگیرن و فرهنگ خود نگاه کنن و به شکل درستش برای مردم آلمان تشریح کنه.
شما گفتین 130 انجمن تنها در خود هامبورگ هستن، در خودم در کل آلمان چقدر هستن انجمن ها که تشکیل میشه؟ مثلا یک بخش فراموش میکنن به نظر من و ایست که امی سروی هست، یعنی احصایه گیری هست، یعنی اینا اگر بتانن یک احصایه دقیق و یک سروی دقیق داشته باشن، مثلا گفته بتانن که در آلمان چقدر افغان است، در کجا زندگی میکنن، سویه تحصیلیشان چی هست، دیگه دیگه یک نظر اگر داده بتانن بسیار خوب میشه، منتها سر از این موضوع زیاد فوکس نمیکنن.
در شهر هامبورگ تقریبا 130 انجمن وجود داره که زیادترش با نام است، فقط 23 دانش فعالیت داره، چون ما زیادتر با مردم به ارتباط هستیم و معلومات دقیق داریم و از گفته شما این دار وجود درست نداره و بعض افغانهای ما اطلاعات خود شریک نمی سازن امرای انجمنان، چون میگن داتن شوز است، یعنی به این معنا که باید از اطلاعات شخصی یک نفر باید پوشیده نگهداری شود، اما چون ما اطلاعاتش داریم فکر کنید که از 75,000 افغانی که در شهر هامبورگ زندگی میکنند تقریبا 90% از اینا آلمانی شده، ما تا این اندازه من معلوماتش را دارم که میتونم براتون بگویم و در بعض شهرهای دیگه شاید دوسی انجمن زیادتر فعالیت کنن کم، اما اونا اصلا و نام هستن که تو وبسایت ندارن و یا کدام برنامه خاص ندارن و فعلا ما میبینیم که زیادتر از انجمن ها نو سر کار شده میره، اما مشکل اساسیشان در تشکیلات جدید این انجمن ای است که مثلا یک انجمن ناشته کردن که زدران، یک ناشته کردن تاجک، یا اینی خود تفرقه را بین ملت و یک فرهنگ ایجاد میکنن. ما تقاضا میکنم از تمام شهروندای ما که در اروپا یا خارج از اروپا زندگی میکنن که لطفاً دیگه
از مریضی تعصب باید شفا خود بدن که دیگه تعصب نکنن و یعنی یک وقتی یک انجمن خود تأسیس میکنن نباید به یک قوم خاص باید باشه، باید انجمنشان قسم باید باشه که در این دروازه و روی تمام افغانای ما باید باز باشه که ام از قوم پشتون ما، ام از قوم تاجق ما، ام از هزاره، ام از ازبک بتونن که به شکل واضح در دیار غربت در کنار یک دیگه خود باشن. ما بر شما داستان یک هموطن ما را قسم میکنم. وقتی که آدرس آقای وحید رویان دریافت کردن در دفترشان آمدن، بعد از سی سال میشد که اینا از ایران برای به آلمان سفر کرده بودن. این خانم اما شوهر از جمله نویسنده‌های بسیار مشهور ما بود گریه کرد، گفت ما بعد از 30 سال در یک جای آمدیم و یک هموطن ما گپ ما را گوش میکنه و ما درد دل خود برش میگم. فکر بکنین دیار غربت، مهاجر شدن در بر یک کشور که بر یک مردم که مهمان نواز بودن و همیشه در تفریح بودن و با عروسی بودن و با محافل بودن و دوباره میایی و یک کشور یک فرهنگ جدید را میبینی و هیچ یک از هموطن تو در کنار تو نمیباشد، این بسیار سخت است برشان. مسائل اینی چیزایی هستن که ما باید در امی مملکت در می کشور دیار غربت از هر نگاه باید یک هموطن خود باید کمک بکنیم، از این که بتانیم اونا را آلمان را تشریح کنیم که چطور میتونن اولادایشان متخم شوند به یک جامعه پیش رفته، خودشان چطور باید زبان یاد بگیرن، چطور باید به یک فرهنگ جدید باید سازگاری پیدا کنند. اینی وظیفه تمام فرعینای ما در آلمان. ما دیدیم که از انجمنهایی که سابقه تاریخی زیاد داره و همچنان اعضای زیاد دارن، از ترکا هست، از مردم اسپانیا هست، از مردم سوریه هست، کلشان اونقدر خدمات به مردم خود در آلمان ارائه میکنن که من براتون هیچ اندازیش گفتن نمیتونم. باز من تکرار میکنم، افغان ها دیگه باید خاطر وطن خود، از خاطر ملت خود، از یک خاطر کشوری که قدامت تاریخی دارن باید در کنار یک دیگه خود استفاده شوند و باید حمایت کنن یک دیگه خود، تیمای ورزشی باید بسازن، زبان باید، کورس‌های زبان باید تشکیل بدن که بتونن افغانایی که میایند زودتر متخم شوند به جامعه آلمان. چون فکر کنید یک کشور عقب مانده افغانستان میایند و به یک کشور مدرن زندگی میکنند، او افغان تا که رای خود پیدا میکنن بسیار مشکلات میبینه. اگر امیج نهادها اگر فعالیت داشته باشن و مهاجرین که جدید میاد زودتر برش بگه که بچه مینی رای دستت از باید زودتر باید بخونی و اینی روی رای است که تو باید بتونی پیشرفت کنی و به این جامعه متخم شوی و یک شخص مفید باید تو واقع شوی به ملت آلمان، اینی حمایت ها تا آن روز نبوده. فعلا جوانا، فعلا خودم فعالیت داریم که بتونیم یک تشکیل داشته باشیم، اما ما بازم خواهش میکنم از تمام هموطنایم که لطفاً تعصب را دور بکنن. تنها چیزی که میتونن اونا را باید یک جای شوند، باید از خاطر ملت و وطندار و کشورشان یک دیگه خود بپذیرن، یک قانون صحیح بسازن، یک قانون و این طرح پیشنهاد بکنن به مرجعهای سازمان ملل و همچنان هم وطنهای خود حمایت بکنن از هر بخشهای مختلف که اونا زندگی میکنن. و این پلان ما هست و ما حمایت همه افغانهای ما را ضرورت داریم و خودم یک قدر از خونمان به بدنم باشه به خاطر وطن دارم، وطنم دریغ نمیدونم.
بسیار جد تشکر. امی انجمن تن نامش یک دفعه میجه واضح بگوین که ما اشتباه نکنم.
بله، انجمن ما چون تشکیلات جدید داره وبسایت هنوز آماده نیست، به نام پل فرهنگی بین افغان و آلمان است. ما میخواهیم که دوباره ارتباطات ما به شکل درست شود که تا از این اخراج ها جلوگیری شود.
بسیار جد تشکر. خدا حافظ فعلا.
خدا نگهدار.
تنها شدم از بس که خوردم خون دل چون ها شدم تنها شدم از بس که خوردم خون دل چون ها شدم.